أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه مستحدث در باب این بود که اگر یادتون باشه گفتم که برخی بزرگان ما آمدن شیوه ورود بحث را اینطوری قرار دادن، گفتن دلیل فتوای مشهور چیه که میگن کندن عضو از بدن انسان جایز نیست، از بدن انسان حی جایز نیست ما یک عضو را بکنیم و خارج کنیم. دلیلش اینه که به طور سغروی دلیلها را ذکر نکنیم، بگیم مثلا روایت طعف الوغول، روایت قاعده لازره، روایت ابن سنان، روایت دوم سوم مثلا قاعد اینا، بلکه بگیم یه قاعده استخراج بکنیم و بگیم ما یه قاعده در کل فقه داریم که اتفاقا در عبارات فقها ها و از مذاق فقه فهمیده میشه و اون عبارت است از اضرار نفس، حرمت اضرار به نفس، و تعبیر کردیم گفتیم این از ضروریات فقه، از ضروریات فقه. منتها این دلیلش چیه که حرمت اضرار به نفس هست؟ یه قاعده فقهی، منتها یه قاعده فقهی در درجه دو، مثل این که آیت الله مکارم میاد یه قاعده فقهی استخراج میکنه، میگه از مجموع روایاتی که دلالت بر حرمت اسراف میکنه ما یه قاعده کلی استخراج میکنیم که حرمت حرام است اسراف، و اسراف مصادیق گوناگونی میتونه داشته باشه. بعد بر اساس این قاعده میگه یک فرعش اینه که ذبیحه را و اضحیه را، در واقع اضاحی را، قربانی ها را، لازم نیست که در منا باشه، در جاهای دیگه هم میشه انجام داد. حالا عبارت استادهای نظری هم همینه، میگه ما یه قاعده کلی داریم و اون حرمت اضرار به نفسه. این قاعده کلی از ادله گوناگونی استخراج میشه. یکی سغریات روایات است که 7 دسته 8 دسته روایت را ذکر کردیم. دومین دلیلش دلیل عقله که عقل ما را راهنمایی میکنه به این که حرام است انسان به نفسش ضرر بزنه. من اینجا داشتم بحث میکردم که آیا عقل به حکم شرعی ازش صاف خارج میشه، استخراج میشه یا نه. ببینید مثلا خیلی وقتا فقها تعبیر میکنن، میگن ادله اربعه بر مطلب دلالت میکنه. خب یعنی از عقل شما حکم شرعی در میارید یا نه، این عقل در واقع چیز دیگری میگه؟ چیه اینجا قضیه؟ من اشاره کردم، گفتم برای اولین بار ما در میان قدما اصلا نداریم که دلیل عقل جز ادله اربعه باشه. ما قدمای ما تا دوره مفید و بلکه بعد از دوره مفید، حتی تا دوره مرحوم محمد ابن ادریس هلی، ادله ای را که ازش حکم الله استفاده میشه دو تا ذکر میکردن، یکی قرآن و یکی ارسالت شریف با سادت شما سنت. ببینید دوستان عزیز، من اگر یادتون باشه گفتم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی این قضیه را بررسی کردم در کتاب و اصول دروسان فی اصول فقه الامامیه. من بارها به رفقا گفتم از این کتاب غافل نشن، کتاب بسیار ارزشمندیست. ما منحصر نشیم مطالعات خودمون را در یک تغییرات که در یک دوره در نجف نوشته شده که هیچ ارتباط علمی با سایر مناطقه نداشتن، یعنی به آثار اهل سنت، به آثار تألیف شده در مصر، به آثار معاصرین نداشتن، فقط فکرشون شروع کفایه و شروع کفایه بوده. مرحوم آقای عبدالهادی فضلی یک نگاه جهانی داشته و چون خودش معلم بوده، خودش مدرس بوده، واقعا در تألیفاتش، البته اینا با مدرس بودن و معلم بودن درست نمیشه، اینا سلیقه ایست که خدا به انسان میده، خدایی. علامه محمد جواد مغنیه چقدر سلیقه داره در نوشتن، مرحوم آقای عبدالهادی فضلی چقدر سلیقه داره. ایشون میگه اولین کسی که اسم عقل را برد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب التذکره به اصول فقه، کتاب التذکره به اصول فقه را ایشون آمده اونجا مصادر تشریع را 3 چیز شمرده، فرموده کتاب، سنت، اقوال ائمه. مراد شیخ مفید از سنت یعنی سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پس در واقع دو تا مصدر را ایشون ذکر کرده، یعنی آمده اول گفته کتاب، بعد آمده سنت، که سنت اعم از سنت پیامبر اکرم و اعم از اقوال ائمه و سیره ائمه علیهم السلامه. بعد مرحوم مفید یک کلمه جالبی داره ها، میگه راه رسیدنی به این سه تا، به این دو تا مصدر چیه، یعنی به کتاب و سنت و اقوال ائمه. میگه طرق موصله الی علم الشرع فی هذه الاصول الثلاثه، یعنی الکتاب و سنت و اقوال ائمه، احدها العقل. این اولین باریست که ما در مصادر اصولی خودمون داریم که عقل به کار رفته، ولی مرحوم شیخ مفیدم نگفت یکی از مصادر استنباط احکام شرعی عقله، بلکه گفت کتاب و سنت و اقوال ائمه. گفت راهی که ما را به اینها میرسونه، یعنی از کجا بفهمیم که قرآن برای ما حجته، از کجا بفهمیم که سنت پیغمبر برای ما حجته، از کجا بفهمیم که سنت اهل بیت علیهم السلام برای ما حجته، راه رسیدن به حجیت اینها میگه عقله. ببینید، احدها العقل و هو السبيل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار. این کتابی که من این عبارت رو خوندم از المغنعه، ببخشید، از کتاب دروسون فی اصول فقه الامامیه دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه، صفحه 63 جلد 1، از برترین شاگردان مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آقای مظفر و همسان. ببینید ایشون از شیخ مفید نقل میکنه که اون کتاب التذکره فی اصول الفقه هم در کتاب کنز الفواید کراچکی چاپ شده در صفحه 81 چاپ لبنان. خیلی خوب دوستان، را اگر میخواید تفصیل مسئله را به دست بیارید، دوستان عزیز، برید بررسی کنید که مصادر تشریح قدمای ما چطور دو تا اول بوده، بعد سه تا شده، بعد چهار تا شده. به کتاب تاریخ و تشریح الاسلامی که مرحوم آقای مظفر نوشته و آیت الله آقای سبحانی حفظه الله تعالی نوشتن مراجعه کنید، و از کتاب اصول الفقه غافل نشید. من کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر رو اینجا داشتم، ولی بردمش کتابخانه تحویل دادمش. الان از اونجا اگر می آوردم دقیقا سیر مطالعاتی استشهاد به دلیل عقلی رو مرحوم مظفر ذکر می کنه که در طول تاریخ دلیل عقلی چطور مورد استشهاد قرار گرفته، یعنی اولین کسانی که به دلیل عقلی تمسک کردن کیا بودن و منظور اونها از دلیل عقلی چی بود، و بعد چطور شد که مرحوم مظفر رحمت الله علیه رفت به طرف ارشفنت شریف با سعادت شما که ملازمات عقلیه، و این ملازمات عقلیه را که مطرح کردن چی بود در واقع، از کجا پدید آمد. ببینید اصلا مرحوم آیت العلامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب علم اصول الفقهی که فی ثوبه الجدید من الان دم دست من هست، ایشون اصلا دلیل عقلی رو نمیاره. چرا؟ چرا؟ دلیلش همینه. شما دقیقا اون عبارت اصول فقه رو مطالعه کنید. مرحوم آقای عبدالهادی فضلی میگه یک فلسطینی که در بغداد درس خونده یک کتاب خیلی مفصل ایشون در باب حجیت العقل عند الامامیه نوشته. من این کتاب رو خیلی تحقیق کردم که پیدا کنم، ولی متاسفانه این کتاب رو پیدا نکردم. و در اون کتابی آقای فلسطینی که الان قاعده سنی هم هست، آمده دلیل عقل را از نظر علمای شیعه به طور کامل بررسی کرده. دوستان رو حواله میدم باز به جلد دوی دروسان فی اصول فقه الامامیه صفحه 347. اون کلمه‌ای که خوندم از مقدمش خوندم، اینجا صفحه 347 ایشون مباحث ملازمات عقلیه رو مطرح میکنه. بعد وارد این قضیه میشه که از قول مرحوم مظفر یک مطلبی رو میاره، استادون المظفر، که ما در واقع ملازمات عقلیه داریم. بله، ملازمات عقلیه. بله، این طوریه که عبارتی رو از مرحوم آقای سبزواری همیشون نقل میکنه، میگه قاعده ملازمه انهو این که کل ما حکم بهش شر یحکم به هل عقل و هذه القاعده قدیمتون جدا، بماند که مرحوم آقای سبزواری فرموده از حکمای یونان نقل شده همچی چیزی. دوستان عزیز برگردیم به سیر تطور تاریخی. مرحوم شیخ یوسف بهرانی در مقدمه کتاب الحدایق الناظره میگه اصلا ما ادله استنباط و احکام ما دوتاست، یکی کتاب سنت، نه دلیل برای حجیت عقل یعنی داریم از عقل و نه و نه برای اجماع. به قول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل حرف جالبی داره، میگه هو الاصل لهم و هم الاصل له. مرحوم آقای عبدالهادی فضلی باز می نویسه در تاریخ اجماع، در همین کتاب باید صفحش رو پیدا کنیم تو بحث اجماع، که اصلا اجماع برای اولین بار متکلمان مطرح کردن، از کلام آمد تو فقه. البته من معتقدم بسیاری از مباحث علم و اصول رو متکلمان آوردن و به همین جهت علم و اصول ما به شیوه متکلمانه، متکلمان خواستگاه علم و اصول بودن. ما تاریخ مباحث علم و اصول رو اگر یکی یکی بررسی کنیم، بسیاری از خواستگاه های مباحث علم و اصول در حقیقت متکلمان و علم کلام بوده، اونها بحث ها رو اول مطرح کردن و مورد مناقشه و کنکاش قرار دادن و بعد فقها هم آمدن همون قالب ها رو گرفتن و در علم و اصول خودشون استفاده کردن. ببینید دوستان عزیز، بالاخره اجماع هو الاصل لهم. اهل سنت چون میخواستن خلافت خلیفه اول درست کنن، گفتن آقا آیه قرآن دلالت داره؟ نه. روایتی از پیغمبر دلالت داره؟ نه. پس از کجا میگید خلیفه اول خلیفه شد؟ میگیم آقا اصحاب جمع شدن و اتفاق پیدا کردن و اجماع پیدا کردن بر اینکه خلیفه اول فلانی باشه. به قول امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که کجا همچی اجماعی پدید آمد و المشیرون غیبو. تو همون صفحات آخر نهج البلاغه یک جمله ای داره، میگه ان کنت ملکت امورهم، اگر مالک امورشون شدی بالقرابت فغیرک اولا به، غیر تو قرابتشون به پیغمبر اکرم نزدیکتره، منظور خودشون هستن، و اگر چنانچه به امور دیگر مالک شدی بازم اونجا شما دلیلی نداری، نه آیه قرآنی هست نه روایتی هست. خب پس چی دلیلشه؟ متکلمان اهل سنت آمدن دلیل تراشی کردن، گفتن آقا اجماع اهل حل و عقد، بعد گفتن آقا اجماع مخالف داره، امیرالمومنین مخالفه، عبدالله ابن عباس مخالفه، سلمان مخالفه، ابی ذر مخالفه، بعد دیگه آمدن تو اجماع بحث کردن که حالا اجماع که میگیم وجه حجیت اجماع چیه و چرا همچی کارهایی شد. دوستان رو حواله میدم به المحصول فخر رازی که خیلی مطالب مفصلی رو اونجا نوشته. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه آقا ما اجماع رو تهش چیزی در نمیاد، چیزی در نمیاد. مرحوم شهید ثانی اصلا اجماع یک رساله‌ای داره، میگه اجماعی که شیخ طوسی ادعا میکنه اجماع نیست، خودش و استاد شیخ مفید و استادش سید مرتضی ستایی که یک فتوا را داشتن میگفته دیگه اجماع. عقلم نمیتونه دلیل حکم شرعی باشه. نه تنها شیخ یوسف بهرانی این حرف رو نمیگه، بلکه مرحوم آیت الله، مرحوم آقای مظفر، ببخشید مرحوم آیت الله سید محمد باقر سعد رحمت الله علیه که در سال 1400 به دست شقیترین افراد معاصر ما یعنی صدام حسین به شهادت رسید. مرحوم شهید صد یک کتابی داره به نام المعالم الجدیده که خیلی نویسندگان اهل سنت معاصر به این المعالم الجدیده توجه دارن. ایشون در حدود 100 صفحه در اونجا یک تاریخ علم و اصول دارن و یک نگاهی به ادله علم و اصول، تاریخ علم و اصول. بعد ایشون میفرماد که ما دلیل عقل رو رفتیم تو مقدمه الفتاوى الواضحه هم فکر میکنم اشاره میکنن، میفرمان از اول فقه تا آخر فقه گشتیم، یک فرع فقهی از حکم عقل استخراج نمیشه. عقل مستره برای حکم عقلی نیست، عقل ملازمه ی حکم عقلی رو میفهمه، ملازمه ی حکم شرعی رو. یعنی میگیم هذا ما حکم به العقل و کل ما حکم به الحقل حکم به الشر فهازا ما حکم به الشر، از این را وارد میشیم. و این قاعده ملازمه را مرحوم آقای اسید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه در کتاب تهذیب الاصول که دو جلده، مرحوم آیت الله آقای سبزواری دوستان عزیز سه تا کتاب من از ایشون میشناسم، یکی المحذب محذب الاحکام سی جلده، به قدری این کتاب دستبندی شده، عبارات بسیار کامل جامع داره که آدم لذت میبره. 30 جلد. کتاب دوم در تفسیره به نام مواهب الرحمن. آقایون، آدم از این مرد تعجب میکنه، حتما معید به عند الله بوده در این تفسیرش. مواهب الرحمن 14 جلدش چاپ شده. و کتاب سومیشون در علم اصول داره به نام تهذیب الاصول، که اونجا ایشون بعضی وقتا در قواعد اصولی یک مصادیق رو هم ذکر میکنه و به تاریخ اون قاعده هم اشاره میکنه. میگه قاعده ما حکمه به عقل حکمه به شرع، این چی تلازم بین این دو مطلب ملازمه عقلیه که بزرگان فرمودن یک چیزی نیست که مربوط به فقهای اسلام تشیع باشه، بلکه ادیان قبل ما، بلکه میگن آقا این از حکمت‌های حکمای یونان است در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، ما در این جا اگر خواسته باشیم حکم عقل را به عنوان یک مصدر ذکر کنیم که دلالت میکنه بر اضرار به نفس، باید یک قیاسی تشکیل بدیم از یک صغرا و کبرا، بگیم آقا این جزء بدن را که انسان در میاره، وقتی که انسان یکی از اعضای بدن خودش رو بیرون میاره در حال حیات و این رو میخواد به دیگران بفروشه یا میخواد به دیگران هدیه کنه، توجه داشته باشید این مسئله یکی از مصادیق ضرر زدن به بدنه. و قطعا ضرر به زدن به بدن را که همه قبول دارن، واقعا ضرر به بدنه دیگه. اگر ضرر به بدن نمی بود که خداوند متعال خلق نمی کرد. من در تفسیر الفرقان خوندم، تعلیف استاد محمد صادقی، و اتفاقا در تفسیر نمونه هم دیدم آیت الله مکارم و دوستانشون آوردن این مطلب را، مطلب بسیار دانشی است که دانشمندان آمدن گفتن آقا این قده مثلا فرض میکنیم در بدن انسان که آپانتیس هست، این ضرورتی نداره. و سالها بود که مردم رو میبردن در درمانگاه ها و در بیمارستان ها و اینها رو عمل میکردن و قده رو در میآوردن. بعدها به این نتیجه رسیدن که یه قده اتفاقا چقدر حیاتیه و خیلی از امراضی که پدید میاد از این قده پدید میاد. اینا به همین جهت بود که دوباره دیگه کسی متعرضش نمیشد. ببینید، پس توجه داشته باشیم در بدن انسان چیزی اضافه نیست، خداوند متعال هرچی خلق کرده به جا. آقا رسول خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمود یا علی، این در اون حدیث یا علی در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، یا علی اذا نظرت الى المرآت فكبر ثلاثا و قل اللهم كما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللهم كما حسنت خلقی فحسن خلقی. پس ببینیم دوستان عزیز، خداوند متعال هر چیزی را در بدن انسان خلق کرده ضرورت داشته. حالا انسان میخواد برداره یک نوع ضرر بدن انسانه، پس بنابراین عقل میگه جایز نیست. حالا دنباله بحث را ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.